به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
اعتصاب و تظاهرات در ده ها شهر به رغم شلیک مستقیم نیروهای امنیتی. مردم معترض چه میخواهند و چگونه میتوان ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کرد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در حالی که مغازه ها امروز در ده ها شهر کردنشین ایران در پاسخ به فراخوان گسترده اعتصاب بسته ماندند، مردم هم به خیابان ها آمدند. مهاباد، سنندج، سقز، دیواندره، ایلام، مریوان، پاوه و نقاط دیگر کردستان شاهد تظاهرات بود. اعتراض ها محدود به کردستان نماند. مردم و دانشجویان در شهرهایی مثل تهران، کرج، رشت و اصفهان تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی در دیواندره مردم را با گلوله‌های جنگی هدف قرار دادند. دست کم 4 نفر در این شهر کشته شدند. صدای مردمی که بعد از قتل مهسا امینی به دست گشت ارشاد علیه 43 سال سرکوب زنان شعار می‌دهند به گوش دنیا هم رسیده. با این حال به ابراهیم رئیسی ویزا داده شد تا برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک برود. رئیسی که از متهمان ردیف اول قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 است به وزیر کشورش احمد وحیدی دستور پیگیری داد. احمد وحیدی اما خود به عنوان متهم ترور و آدمکشی تحت تعقیب پلیس بین الملل است. در چشم‌انداز امشب از مردمی که در خیابان هستند می‌گوییم. از مردمی که از قتل، بازداشت، شلاق و سرکوب فرزندانشان به تنگ آمدند و در خیابان‌ها فریاد می‌زنند. همراهیم امشب با همکارم شاهد علوی در ابتدا که به ما از تازه ها بگه. شاهد، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. تازه ترین خبرها از خیابان‌های ایران چه خبر؟
به نظرم از همون دیواندره شروع بکنیم. سیما جان، ما میدونیم که الان همونطور که قبلا خودمون گزارش دادیم در اینترنشنال، متاسفانه دست کم 4 نفر از معترضین در دیواندره در اثر تیراندازی مستقیم با گلوله‌های کلاشینکوف جونشون رو از دست دادن، یا در بیمارستان کوثر در سرندج یا در مسیر انتقال. نام 2 نفرشون رو دست کم میدونیم. یکی فؤاد قدیمی هست که سازمان حقوق بشری هنگاف هم گزارش داده و دیگری هم محسن محمدی هست. این نام 2 نفر که میدونیم در دیواندره. البته متاسفانه گمان میره جانباخته ها بیشتر باشه، امیدوارم که اینطور نباشه، ولی بسیاری زخمی شدن. من پیامی داشتم از یکی از شهروندان
که همین لحظه شاید جان اگر ممکنه ما ببینیم تصاویر رو که از دیواندره داریم برمیگردیم برای ادامه توضیحات به شما. تصاویر رو دیدیم بسیار تکان دهنده است، مثل میدان جنگ میمونه. این درسته که توی دیوان دره مردم رو با گلوله های جنگی زدند و به مردم با سلاح جنگی شلیک کردند؟
بله عملا ما شاهدانی داریم، شخصا صحبت کردم، میدونم که سامان صحبت کرده، همکارم آقای رسول پور، عملا کسانی اونجا با گلوله های جنگی، حتی قرار گرفتم با کلاشینکوف، همون صداهایی که میشنویم گلوله جنگی هست، کلاشینکوف هست، اونم در شهری که شهر کوچک دیوان دره، یک جنبش معلمان بسیار پرقدرت داره که ما در واقع ماهای اخیر شاهدش بودیم، و یک اعتراض مدنی گسترده به جان باختن مهسا ژینای امینی، و البته این سرکوب خونین، برای اینکه انگار حکومت انتظار نداشته حتی در شهر دیوان دره مردم با این در واقع خروش و جوش و ایمان به اینکه باید تغییر رخ بده به خیابان بیان. این از دیوان دره. من برای اینکه وقت زیاد گرفتن نشه سراغ جاهای دیگه میریم، البته طبعا در طول برنامه باز بهش برخواهیم گشت.
دیوان دره بگذاریم، آیا سابقه خاصی وجود داشته در دیوان دره با توجه به اینکه سطح درگیری ها در دیوان دره خیلی متفاوت بوده، خیلی بالاتر بوده، مردم هم خیلی بیشتر درگیر شدن با نیروهای امنیتی جمهوری؟
این نکته قابل توجه، در واقع اگر خیلی سریع رجوع بکنیم، در دهه 60 70 و 80 شمسی، یعنی بعد از انقلاب 57، دیوان دره جزو، چون شهر بسیار کوچکی هم بود، جزو شهرهای بسیار آرام بود به یک معنا. از اون شهر کسانی وارد احزاب استیون کرد شدند، کسانی زندانی شدند، کسانی به هر حال مقاومت کردند، اما به طور کلی به یک معنا شهر سیاسی نبود. من عرض کردم از چند سال پیش جنبش معلمان اونجا بسیار پرقدرت ظاهر شده، معلمان بازداشتی اونجا جزو آخرین گروها بودن، و بعد هم این اعتراضات گسترده که ما امروز شاهد بودیم و واقعا خیلی شگفت زده کرده به لحاظ وسعت و شهامتی که مردم از خودشون نشون دادن.
در سایر شهرها
اگر بله بریم سراغ شهرهای دیگه، در سقز ما خبر متاسفانه خبر مستند داریم که مردی 40 ساله در سراح مسجد جامع شهر سقز بر اساس تیراندازی مستقیم جونش از دست داده، پیکر ایشون به سرطانه بیمارستان شفا منتقل شده، 7 زن دست کم 7 زن مجروح شدن، تحت درمان هستند، بسیاری بازداشت شدند. درگیری‌ها در سقز در سرای مسجد جامع بوده، در واقع میدان 22 بهمن بوده، خیابان ساحلی بوده، میدان قدس بوده، و صدای تیراندازی رو که من میشنیدم بسیار شدید هست، صدای تیراندازی بسیار شدید بود. همین الان یک مقدار آروم‌تر شده، اما هنوز در واقع صدای تیرای پراکنده در سقز شنیده میشه. مشخص نیست چند نفر زخمی شدند، دست کم 7 نفر زن رو میدونیم. و نکته‌ای که یکی از شاهدین من میگفت این بود که در واقع قسمت بخش عمده معترضین زنان بودند و عمدهشون هم بدون روسری و حجاب اجباری بودند. سقز، اما فقط سقز نیست، جاهایی دوباره ما امسال مثل دیوان دره اعتراض داشتیم و سرکوب داشتیم که کمتر سابقه داشتیم. بیجار، قروه، دهگلان، کامیاران، در بانه و مریوان و مهابات هم درگیری بوده. در مهابات عده‌ای با تیرهای ساچمه‌ای مجروح شدند، درمان شدند، خوشبختانه در حدی که ما میدونیم فعلا چندان زخمای جدی نبوده. در سنندج به همین ترتیب در میدان اقبال به مردم تیراندازی شده، صدای تیر میاد در فیلم‌هایی که پخش شده، اما هنوز آمار دقیقی از بازداشتی‌ها و مجروحان نداریم. اما فقط به کردستان خط نمیشه، البته کرمانشاه رو هم داریم که من بهش اشاره کردم، شنو و پاور هم داشتیم که باز در ویدیوها بود، اما احتمالاً این لحظه سطح خشونت در برخورد با مردم دست کم منجر به جان باختن نشده خوشبختانه. فراتر از غرب ایران اگر بریم، سیما جان میخوای نکته بگی؟
تهران رو میخواستم بگیم، میخواستم بشه.
بله بله بله، در تهران ما دست کم در واقع صادقیه، بلوار کشاورز، ولی عصر و مثلا خیابان ایتالیا که ویدیوش اومده بود درگیری داشتیم. در بلوار کشاورز قبلا اعلام شده بود جمعی از زنان که تجمع میکنن، تعدادشون رو دستگیر کردن و از جمله خانم فیلمسازی مهناز محمدی و ایده دیگر رو، و همون لحظه خانم محمدی از داخل ون فریاد زد زن اینجا حالش بده، این خبر رو برسونید، این اینجوری از دست میره، ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته اونجا در واقع. اما شعارها خیلی شدید بوده در تهران، شعارها در واقع رأس حکومت هدف گرفته و نیروی انتظامی هم برخورد کرده، صدای تیراندازی هوایی شنیده میشه، نمیدونیم چه کسانی مجروح شدن، چقدر تیراندازی هوایی بوده، چقدر گلوله های ساچمه ای بوده و چقدر احتمالاً سلاح جنگی بوده. فراتر از تهران ما در واقع گوهردشت کرج هم تظاهرات داشتیم، در اصفهان تظاهرات داشتیم، در مشهد تظاهرات داشتیم، و شاید نکته ای که من بخوام سریع بگم برای من بسیار قابل توجه بود، ما ویدیویی داشتیم در واقع تایید شده از اعتراض، از اعتصاب در نیشابور، یعنی خواست اعتصاب سراسری که من صبح در گفتگو دیگه گفتم ما نمیدونیم غیر از کردستان و منطقه کردنشین غرب ایران کجا بوده، در نیشابور مستندی اومد که دست کم بخشی از بازار و کسبه تعطیل کردند. در تکاب هم ما درگیری داشتیم اما خبری هنوز از تعداد مجروحین نداریم. این موارد البته در بوکان که من نمیدونم اشاره کردم یا نه لازمه گفته بشه، متاسفانه در اعتراضاتی که صورت گرفته علارغم این که مسالمت آمیز بوده مثل همه جای دیگه، نیروی انتظامی حمله کرده، نیروهای گارد ویژه دختر 10 ساله رو مجروح کردن. متاسفانه حالش خوب نیست، باید امیدوار باشیم که پزشکان بتونن نجات بدن و درمان بشه.
ای وای، اجازه بدید تصاویر رو از تهران ببینیم. آقای عربی شاید جان برمیگردیم خونه شما. تصاویری که دیدید تصاویری بود از خیابان‌های تهران. گفته میشه که تعداد زیادی از زنانی که در اعتراضات امروز شرکت کردن روسری بر سر نداشتند. خب به ما بگید که دیگه در شهرهای دیگه چه خبر؟ مشهد هم امروز اعتراضاتی رو داشته ظاهرا.
بله در مشهد داشتیم، اگر بخوام تهران رو جمع بندی کنم مقابل هتل لاله هم ساعتی پیش شروع شده و هنوز تجمعی شکل گرفته. نکته مهمی که در اعتراضات دیده میشه اینه که نسبت به دوره‌های قبلی شمار زنانی که شرکت میکنند و البته شمار زنانی که شرکت میکنند و روسری و حجاب از سر بر میدارند بسیار بیشتر شده. یعنی به نظر میرسه که حکومت ژینا امینی رو کشت به خاطر اینکه از در واقع حق انتخاب پوشش اون عصبانی بود، اما عملا به نظر میرسه که در واقع به یک معنا جان باختن ژینا داره درخت مبارزات زنان در ایران رو تنومندتر میکنه و زنان رو بیشتر به این سمتی بره که مبارزه نهایی رو اونها پیش خواهند برد با مقاومتی که دارن در خیابان انجام میدن.
بسیار خب، فقط اگر مختصر به ما بگید در شهرهای بزرگ دیگه چه خبر بوده، در مشهد چه خبر بوده، چند تا دانشگاه در تهران هم امروز اعتراضاتی ازشون فیلم های
بله
اومده
بله
بود.
بله در تهران در دانشگاه امیرکبیر بوده، دانشگاه صنعتی شریف بوده، دانشگاه مدرس بوده، دانشگاه علامه بوده، تجمع کردن با بسیجی ها درگیر شدن دانشجویان آزادی خواه و عملا درگیری های پیش اومده، کسانی هم مجروح شدن. در مشهد در یکی از پارک ها جمع شدن، زنان شعار زن زندگی آزادی سر دادن، ژن ژیان آزادی، و البته من منتها گزارش از برخورد ندیدم. در اصفهان هم عرض کردم تجمعاتی شکل گرفته، در گیلان هم شکل گرفته، منتها من منتظر جزئیات بعدی بیشتری هستم که در بخش‌های بعدی خدمتتون عرض.
بسیار خوب، شما همراه ما بمونید لطفاً، ما به مهمانان دیگری داریم. در طی صحبت از شما دوباره خبرها و تازه‌ترین ها رو از ایران خواهیم گرفت. اما در ادامه صحبت همراه میشیم با خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار که قراره به ما بپیوندند. آقای عزیزی صحبت رو با شما شروع می‌کنیم که سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران هستید. سپاسگزارم. بفرمایید که شما درگیری‌های امروز رو که در مناطق کردشین اتفاق افتاد چگونه می‌بینید؟ و اصولاً به نظر شما چرا حکومت در پاسخ به اعتراضات مدنی مردم دست به اسلحه برد؟
ببینید خانم ثابت، با سپاس و تشکر از شما و سلام و درود به مردم مبارز کردستان و بقیه ایران. مبارزات امروز و اعتراضات و تحصنات امروز علیه نظام جمهوری اسلامی تا اونجایی که به کردستان داره پدیده تازه‌ای نیست. خوشبختانه از بعد به تأسیس نظام جمهوری اسلامی در کردستان ایران ما شاهد مقاومت و مبارزه مردم کردستان در ابعاد مختلف علیه نظام جمهوری اسلامی بودیم، من جمله در حوزه زنان و فعالیت زنان. حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی با این کنش چند روز قبل با کشتن مهسا امینی چندین پیام رو فرستاد. پیام اول این بود به خود زنان که در ایران در سالهای اخیر در باد بسیار وسیعی در حوزه‌های مختلف در مبارزه هستند علیه نظام جمهوری اسلامی و تا اونجایی که به کردستان مربوط هست، دوباره میگم به علت اینکه جمهوری اسلامی کردستان ایران رو قطعاً جداً و صرفاً از دید امنیتی بهش نگاه میکنه و فضای امنیتی رو در کردستان کاملاً مستقر کرده، بعضی مواقع بعضی از زنان کردستانی یا فعالین کرد که به شهرهای دیگه ایران که میرن شاید این برداشت رو داشته باشن که در کردستان هنوز خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی نتونسته به طور مطلق از حجاب اجباری که اونجا هست موفق بشه. نتیجتاً این سبب شده که این احساس آزادی یا این غروری که یعنی کرد داره به تهران میره در اونجا مینو بروز بده و با عکس العمل شدید نظام جمهوری اسلامی روبرو بشه که ما نمونه شدیدیم.
بسیار خوب. خانم عبادی، شما شرایط رو چگونه میبینید؟ اصولا مردم معترض بودن به قتل یک شهروند، به قتل یک دختر 22 ساله که به ناحق به دست حکومت کشته شد. در یک همچین وضعی خب مردم خشمگین میشن، معترض میشن، میان به خیابانها اعتراض مدنی میکنن، تقاضای اعتصاب میکنن. جوابشون چرا گلوله است؟ در هر اتفاقی که در این کشور میفته، حکومت اولین کاری که میکنه مردم رو سرکوب میکنه، دست به اسلحه میبره.
همونطوری که گفتید، آستانه تحمل حکومت بسیار بسیار پایین، جواب کوچکترین اعتراض اسلحه است. و در اینجا من مایلم از یک اصل حقوقی با شما صحبت بکنم و اون اصل دفاع مشروع است که در تمام دنیا از جمله ایران پذیرفته شده. حالا من مختصر تجزیه تحلیل میکنم چه اتفاقی افتاده که من معتقد به دفاع مشروع میشم. ببینید، عده‌ای از مردم مسالمت‌آمیز و با استفاده از حقی که اصل 27 قانون اساسی ایران به اونا داده، آمدن به خیابون و اعتراض کردن به قتل یک زن مظلوم به نام مهسا امینی. خب اینها شعارم دادن، بله، حد اکثر چه گفتن؟ گفتن مرگ بر خامنه ای، دیگه از این بالاتر که نبود. خب طبق اصل 23 قانون اساسی ابراز عقیده جرم نیست، پس بنابراین تا اینجا مردم بر اساس اصول حقوقی خود جمهوری اسلامی مرتکب هیچ جرمی نشده بودن. اما در مقابل پلیس میاد و با اسلحه مردم رو سرکوب میکنه. شما الان در گزارشی که پخش کردین دیدین که متاسفانه تعدادی از هموطنان ما کشته شدن، تعدادی مجروحن، تعداد زیادی دستگیر شدن. خب این اصل دفاع مشروع میگوید اگر کسی به شما حمله کرد، شما حق دارید از خودتون دفاع بکنید، مشروط بر این که شما ابتدا به حمله شروع به حمله نکرده باشید که مردم نکردن.
وقتی دارید میگید دفاع مشروع، یعنی باید چی کار کنن؟ حکومت به روی مردم اسلحه کشیده، یا در یه شهری با اسلحه جنگی مردم رو زده، در بقیه شهرها هم با گلوله های ساچمه مردم رو زده. دیروز خبر بود که یکی کور شده، اون یکی حالش خیلی بده. به هر حال این گلوله ها به اندازه کافی آسیب زننده هستن، جان مردم رو به خطر میندازن. دفاع مشروع برای مردم به چه معنیه؟ چی کار باید بکنن؟
خانم ثابت، اون چه که من میگویم جنبه حقوقی است که بعداً شما اثراتش رو خواهید دید. ببینید نوید چرا کشته شد؟ به چه بهانه ای؟ به چه بهانه ای دیگران رو در آبان، یعنی پس از حادثه آبان کشتند؟ هم پلیس مردم رو کشته بود، یه دیرم به این بهانه که شما آمدید تو خیابون آتش زدید، ماشین پلیس رو آتش زدید، شیشه شکستید و یا احیانا یک بسیجی رو کشتید، مردم رو آنچنان محاکمه و به دار کشیدن. حالا اینو میخوام بگم، مردم حق دفاع مشروع دارن. در نتیجه ماشین پلیس آتش گرفت، تقصیرش خود پلیسه. شیشه شکست، تقصیرش خود پلیسه. اگر ضربه‌ای به سر یک بسیجی خورد که زخمی شد یا خدا یا احیانا فوت کرد، تقصیرش باز خود بسیجی و پلیسه که به مردم حمله میکنه. مردم حق دارن از خودشون دفاع بکنن. مردم نبایستی ابتدا به ساکن دست به خشونت میزنن، اما وقتی که خشونت میبینن این حق قانونی و مشروعشونه که در همه جای دنیا به رسمیت شناخته شده از جان خودشون دفاع کنن. اما متاسفانه در دادگاه های ایران این حق رو به رسمیت نمیشناسن. اگر به رسمیت میشناختن که نوید و نویدها اعدام نمیشدند.
این دامنه درگیری ها رو گسترده تر نمی کنه، بیشتر نمی کنه، دامن نمیزنه؟
به نظر من گسترده نمی کنه و بلکه کمتر می کنه. برای اینکه پلیس بداند که اگر من کشتی، منم حق دارم به تو ضربه ای بزنم، اون موقع احتیاط می کنه.
بسیار.
اون موقع این چنین وحشیانه به مردم حمله نمی کنن.
اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم. مهمان دیگر ما آقای سازگارا به ما پیوستن، محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی. آقای سازگارا، نمیدونم چقدر از صحبتهایی که بین ما و دو مهمان دیگر برنامه آقای عزیزی و خانم عبادی رد و بدل شد رو شنیدید، ولی در بخش پایانی صحبت خانم عبادی نکته مهمی بود. ایشون میگویند که مردم باید حق دفاع مشروع رو برای خودشون محفوظ بدونند و در واقع این پلیس یا نیروهای امنیتی هستند که مقصرن چون به اونها حمله میکنند. شما در زمینه نافرمانی های مدنی کار کردید، در یک همچین وضعیتی که مردم در خیابانن خشمگینند از مرگ یک دختر بیگناه، حتی اجازه ابراز خشم ندارن و جوابشون گلوله است، در یک همچین وضعیتی مردم چگونه میتونن صدای اعتراضشون رو برسونن؟ چگونه میتونن رو در روی این حکومتی که زنان رو این گونه در این حد گسترده سرکوب میکنه بایستند؟
ضمن عرض سلام، ببینید خانم عبادی، از یک منظر حقوقی و من در تایید حرف ایشون از یک منظر انسانی هم میگم که هیچ کس حق نداره دیگری رو سرکوب کنه، بکشه و دفاع و نجات دادن جان هر کسی که در مبارزه و اعتراض هست یک امر اخلاقی هم هست غیر از یک حق حقوقی. ولی راهکارش خشونت ورزی متقابل یا دست بردن به اسلحه و چاقو نیست، برای اینکه وقتی به این دایره بیفتی هم برای اون مامور پلیس موجه میشه یا اون بسیج و سپاهی کشتن خشونت ورزی متقابل، و هم اینکه این امکان داره که به این مسیر بیفته اون وقت عامه مردم نمیتونن مشارکت کنن، جوانهای ماجراجوی شجاع میتونن فقط باشن در میدون، وسعت نمیگیره مبارزه و وقت دولت ها حکومت ها تجهیزاتشون خیلی بیشتر از مردم عادیه. برای این راهکارهای دیگه ای هست. ببینید مثلا الان اعتراضات شکل گرفته به حق، در این مرحله تظاهرات پراکنده در هر محله، هر کوی، در فرض کنید تهران در 50 نقطه، کرج 20 نقطه، در شیراز 20 نقطه، 30 نقطه، هیچ ماشین سرکوبی زورش نمیرسه وقتی که نیروها در هر منطقه دست به تجمع اعتراضی میزنن.
خواهد آقای سازگارا، بالاخره رهبری واحدی وجود نداره به طور مشخص.
اتفاقا نه ببینید، اتفاقا این عدم تمرکز رمزه و اینطور هم نیست که فرماندهان میدانی نداشته باشه. من نکته دومی که میخواستم عرض کنم این است که دست کم تا اینجا که چون شما منو مأمور کردید صبح که با بچه های فعال کف میدون تماس بگیرم و شبکه‌های اجتماعی هم بگردم، راهکارهایی که مردم پیشنهاد میکنند رو و فعالین پیشنهاد میکنند دستبندی بکنم. برای این دومی ببینید، دست کم 4 جا رو من خودم تماس دارم، ولی حتما تعداد بیشتره. توی خیلی محله ها جوونا جمع شدن، 4 تا 5 تا 10 تا بسته های معیشتی درست میکردن، میرسوندن به فقرا، کار نیکوکاری و نتورک و شبکه تو محله درست کردن. الان این جاهایی که من تماس داشتم پیشنهاد خودشون شروع کردن، تو محلشون حالا این تشکیلاتشون رو در خدمت سازماندهی اعتراض دارن شکل میدن با حفظ موارد امنیتی مثل زدن ماسک و همراه داشتن واکسن و غیره و غیره، ببخشید آب و همراه داشتن آب و فندک و غیره برای مقابله با گاز اشکاور احتمالی. ببینید که وقتی تعداد و تعدد زیاد باشه اساساً امکان مقابله نیستش.
یعنی در واقع شما معتقدید که این شبکه‌های کوچک محلی در شهرها و نقاط مختلف وجود داره، این بنا هست و مردم خودشون در حال سازماندهی کردن هستن.
دقیقاً خیلی هم بهتر از من که اینجا فقط دارم بیان میکنم تاکتیکای توی خیابون و میدان رو بچه‌ها بلدن. یا مطلبی که جاهایی هم که نیست میشه فوراً چک بدن، بچه‌های محل همدیگر رو میشناسن، کار کردن با هم، میتونن این کار کنن. یا دانشگاه‌ها، الان در دانشگاه‌ها بعد از این همه سرکوب هنوز دانشگاه باز نشده، ما شاهد اعتراضات هستیم. دانشگاه‌ها دانشجوها میتونم که من یک مطلب دیگرم دو مطلب دیگرم اگه اجازه بدین سریع عرض کنم راجع به ماشین سرکوب. ببینید محور این اعتراضات حجاب اجباری، گشت ارشاد و غیره، بنابراین نقطه تیز اعتراضات روی اینها باید باشه. ضمن شعارهای دیگری که خب به حق متوجه شخص خامنه‌ای و ولایت فقیه و فرمانده کل قباست و کل نظام جمهوری اسلامی، از کار باید ماشین‌های گشت ارشاد ناامن باشه، اجازه تردد بدونن ندارن در کوی محله. و این کاری که در کردستان
میشه شبیه به همون حرفی که خانم عبادی زدن دیگه، اگر دارین
بله ناامنی با یه دونه تیرکمون و سنگ هم میشه شیشه‌شو شکوند یا ماشینشو یا لاستیکشو پنچر کرد، الزاماً اسلحه و درگیری نیست. یا
بقیه حرفتون یادتون میمونه، من دوباره بهتون برگردم چون دور بعدی هم خواهد بود. برنامه رو ما امروز بیشتر از حد معمول خواهیم داشت، 54 دقیقه خواهد بود، یه زمان اضافه تری داریم، به اضافه این که مهمان دیگری هم هست که در این بخش باهاش صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که حالا در بخش
من یادداشت کردم.
آره همین اون بخش یادداشتتون. حالا یه چیزی هم گفتین در صحبت، گفتین منو مأمور کردین، من گفتم حالا یه نگاهی بکنیم ببینین که توی فضای مجازی چه خبره، مردم دارن چی میگن. یه جوری گفتین انگار من به شما مشق دادم آقای سازگارا.
اختیار داری. خب شما مسئول برنامه هستین، من موظفم که چیزی که به درد میخوره شما بهتر از من بدونین.
لطف کردین. من واقعا به هر حال وقتی داریم در این برنامه صحبت میکنیم تمام تلاشمون این هست که تازه ترین ها رو به مردم بگیم و قبل از اینکه خودمون مطلع نباشیم خب قاعدتا نمیتونیم در مورد مسائل صحبت کنیم. برای ممنونم از شما. اجازه بدید صحبت رو ادامه بدم با آقای عزیزی. آقای عزیزی عذرخواهی میکنم یک کمی طول کشید تا به شما برگردیم. شما فراخوان اعتصاب داده بودید از کردستان تا تهران، خب خیلی از شهرها به پاسخ شما جواب دادن، گام بعدی شما چیه؟
بعد قبلا من اینجا میخوام از شما اجازه بگیرم با سپاس و تشکر از مردم کردستان و اینکه مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در هماهنگی و همکاری با احزاب و شخصیت‌های ایرانی امروز موفق شدن که سرآغاز یه همبستگی وسیع بین مردم کردستان و بقیه مردم ایران درست بکنن. حقیقتش اینه که این جنبش ملی در کردستان، این جنبش احترازی در کردستان و این که قضیه ژینا امینی در اوجش بود سوابق بسیار طولانی در کردستان داره. اینجا میتونیم ما تجربه های ازش بگیریم. تا اونجایی که به دفاع مردم از خودشون مربوط هست میخوام اینجا به این واقعیت اشاره بکنم، جوهر مبارزه مدنی، مبارزه آرام علیه نظام جمهوری اسلامی خوشبختانه در کردستان سوابقی داشته و تجارب ما اینو میگه که جمهوری اسلامی هر وقت با مردم در بعد بسیار وسیع روبرو خواهد شد سعی میکنه این مبارزات رو به تشنج و به خشونت بکشونه. موقعی که این مبارزات رو به خشونت بکشونه دیگه اونجا جمهوری اسلامی بیشتر میدونداری میکنه. پیغام ما این است که مردم با حفظ آرامش بیشتر و بهتر بتونن این مبارزات رو ادامه بدن و در جهت گسترش این مبارزات در همکاری با بقیه مردم ایران یه بعدی وسیع‌تری بهش بدن، چون ادامه این مبارزات مدنی به شیوه آرام میتونه تجربه خوبی باشه، میتونه جمعیت بسیار زیادی رو به خیابون بکشه و میتونه در ادامه خودش متدهای دیگری رو ازش استفاده بکنن که نظام جمهوری اسلامی به این آسونی مردم رو به گلوله نبنده.
بسیار خوب، اجازه بدید همکارم شاهد علوی دوباره همراه ماست که به ما از تازه‌ترین اتفاق‌هایی که در همین لحظه داره در خیابان‌ها در ایران می‌افته بگه. شاهد چه خبر؟
میخوام در دو بخش بگم خیلی کوتاه. یکی این که علاوه بر شهرهایی که ما بهش اشاره کردیم در بخش اول گفتگو، من کرج رو گفتم، مشهد رو هم گفتم، خرم‌آباد هم تجمع بوده در میدان مادر، در رشت در خیابان معلم تجمع بوده و هنوز در جریان هست، در ایلام رو هم گفتم البته و دهلان رو گفتم، اما نگفتم که تیراندازی شده. این چیزایی که تا این لحظه داریم طبیعتاً مرتب به روز میشه، اما چیزی که به نظرم جالب هست شعارهایی که دارن مردم میدن در این شهرها و البته جزئیاتی که به صحبت دوستان هم ربط داشت. در شهر قروه میگن که حکومتی سه در دست حال گرلم شهره، یعنی حکومت اعدام، دست از این شهر بردار، برو از اینجا. در تهران این آخرین پیام هدف خود نظامه، مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، یا مرگ بر دیکتاتور، یا ننگ ما رهبر الدنگ ما، یا جمهوری اسلامی نمیخوایم، یا توپ تانک فش فشه، آخون باید گم بشه. در کرج گفتن ما هم با هم هستیم، بجنگ تا بجنگیم. در مشهد روسری نمیخواهیم بوده، البته بازم تأکید کنم که عمدتاً زنم در روسری بودن و در بانه روسری رو آتش زدن. در حرکت نمادین بسیاری از زنها جمع شدن و روسریاشون رو در واقع کندن و آتش زدن. در دهگلان تیراندازی شروع شد. دفعه قبل گفتم که ما نمیدونیم سرکوب چقدر خشن هست، اما ویدیوی اومده که صدای تیراندازی نشون میده. و البته در بوکان که من اشاره کردم به اینکه دختری 10 ساله متاسفانه مجروح شده، تصمیم گرفتن اعزام بشه به خاطر حال وخیمش، اما خوشبختانه هنوز زنده هست. در مهابات هم که از اون 10 نفری که گفتیم مجروح شدن، 4 نفرشون متاسفانه زیر 18 سال هستن، سازمان بشری هنگاف گزارش داده. و البته در پیوند با صحبت‌های خانم عبادی و آقای سازگار من اشاره بکنم که در سنندج 2 روز پیش مردم در واقع از خودشون دفاع کردن، دفاع مشروع کردن، و هنوز هم تعدادی از نیروهای گارد ویژه که مجروح شدن با همون باتوم‌های خودشون در بیمارستان کوثر بستری هستن. در تهران چند موتور گارد ویژه رو آتیش زدن، و در سقز هم که امروز متاسفانه تا حالا یک جان باخته داشتیم، مردی 40 ساله، کوکتل مولوتوف مردم داشتن، یعنی تصمیم گرفتن خودشون دفاع بکنن. به نظر میرسه اینا بخشی از همون نکاتی هست که دوستان دفاع مشروع اشاره کردن.
بسیار خب، صحبت رو ادامه میدیم با خانم عبادی، آقای عزیزی و آقای سازگارا که همراه ما هستند. خانم عبادی، صحبت ها رو شنیدید، به نظر میرسه که مردم خیلی خشمگین هستند و به هر حال نوع واکنششون در مقابل سرکوب گسترده جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی در خیابان ها در به هر حال در همون حد که موتور آتیش زدن در تهران هست. فکر میکنید چرا مسالمت آمیز این بین ممکنه باشه؟ یه چیزی که به هر حال هم مردم آسیب کمتری ببینند، هم حکومت ادعای بیشتری برای سرکوب نداشته باشه.
خب ببینید، همین میزان اقداماتی که مردم کردن، و علاوه بر آقای علوی من اضافه بکنم که 2 ون گشت ارشاد هم در تهران آتش زده شد که در سایت خودتون هم هست. اینها راه‌های مقابله و دفاع مشروعه. یعنی شما اگر این ون رو استفاده می کنید که عرابه مرگ باشه، خب ما باش مخالفیم. حالا اگر فردا 4 نفر رو ببرن دادگاه، بخوان 1-10 سال حبس بهشون بدن که شما تخریب اموال عمومی کردید، این حرف قانوناً درست نیست، برای اینکه اونها فقط دفاع مشروع کردن.
من به شما که معمولاً به دادگاه احضار میشن و دستگیر میشن که اصلا از حق دفاع قانونی برخوردار نیستن. شما پرونده نوید افکاری رو بهش اشاره کردید خانم عبادی، تو دادگاه داشت داد میزد سر قاضی تهمتر که آقا منو شکنجه کردن، آقا حرف منو گوش کن. قاضی نه حاضر شد بشنوه، نه هیچ تأثیری داد در اتهامی که به گفته همه کسایی که او رو میشناسن یک اتهام دروغ بود.
ببینید خانم ثابت، من اصول حقوقی رو میگم، اصول حقوقی که اگر قرار بشه یک هیئت حقیقت‌یاب بخواد تجزیه تحلیل بکنه، به این اصل میرسه که مردم حق دفاع دارن. حالا این حق هرگز از سوی حکومت به رسمیت شناخته نشده، اما اگر حکومت این حق رو به رسمیت نمیشناسه، آیا ما حقوق داران و ما مردم عادی هم بایستی فراموش کنیم این اصل رو؟ به نظر من نه. ما دائما این رو تکرار بکنیم، گوشزد بکنیم به مردم و به بقیه اعصاب که ببینید اتفاقی که افتاده، موتور رو آتش زدن، این نوعی دفاع مشروعه. مثلا این اتفاقی بوده که در تهران روبروی پارک لاله افتاد، یک بسیجی با موتور وارد برای ایجاد ارعاب وارد جمعیت میشه و به یک زن حمله میکنه، زنای دیگه اون رو حمله میکنن بهش تا حدی که به وسیله پلیس راهنمایی اون بسیجی رو از میدان به در میبرن و مردم موتور رو آتیش میزنن. خب حالا سوال من این است که با موتورسیکلت برای رفتن به خیابانه یا اینکه با اون موتورسیکلت بزنید به دل جمعیت که مردم رو بترسونید؟ که چرا کتک میزنی؟ خب حالا که کتک میزنی، خب کتک خوردی در حقیقت. ببینید من اگر فرصت داشته باشم راجع به شرایط دفاع مشروع از نظر حقوقی بحث بکنم.
اگه خیلی کوتاه بفرمایید، چون که باید از حضور یکی از مهمانان در این بخش مرخص بشیم که مهمان بعدی ما به ما بپیونده. کوتاه بفرمایید برای اینکه نکته بسیار مهمی هست، نمیخوام کسی دچار شبهه بشه.
ببینید دفاع مشروع شرایطی داره. اولا اینکه حمله نباستی از سوی مردم صورت بگیره، یعنی واقعا دفاع باشه نه اینکه حمله. دوم دفاع با حمله باستی برابر باشه. وقتی که دارن کتک میزنه، خیلی خب مردم حق دارن کتک میزنه، اما مردم حق ندارن وقتی که کتک میخورن مثلا کوکتل مولوتوف پرت کنن که باعث زخمی شدن کسی بشه. کتک میخورن، کتک میزنید. یا این مسئله سوم از زیر حقوقی این است که توسل به راه دیگری برای جلوگیری از حمله وجود داشته باشه. وقتی که جماعتی توی خیابانن و داره با تفنگ حمله میکنه، چه کار بایستی کرد؟ یا با باتوم هر کس که میاد دستش میزنه، این چه کار کنه؟ یا اینکه در مقابل یه عمل غیر قانونی وقتی که پلیس به شما حمله میکنه حق ندارید، حتی اگر این حمله غیر منطقی و غیر قانونی باشه، شما از خودتون دفاع کنید. به عنوان مثال من متاسفم برای کوربرا که این چنین مظلومانه کشته میشن، ولی کن توجه کنید کوربر اگر برگرده پلیس رو بزنه اون دفاع مشروع نیست، برای اینکه کوربری به هر حال یک عمل قانونی نیست. اما من ابتدای این بحث گفتم هر اون مردم کردن عمل قانونی بوده، هیچ عمل غیر قانونی صورت نگرفته. واسه چی به میان مردم کتک میزنید؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم عبادی اگه پاسخاتون رو یک کمی کوتاه‌تر بفهمید من ممنون میشم. اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با آقای سازگارا. آقای سازگارا، حکومت قصدش ارعابه و به طور خیلی جدی تلاشش این هست که مردم رو بترسونه، ولی مردم تو خیابونن. همین الان که داریم ما هم حرف میزنیم در خیلی از نقاط در ایران مردم توی خیابون ها هستن. جنبش دانشجویی صداش در آمده، جنبش دانشجویی حضور پیدا کرده، خیلی وقت بود که حضور نداشت. فکر میکنید چه چیزی باعث یه همچین همبستگی شده و اصولا این همبستگی فکر میکنید چه نیرویی داره، چقدر میتونه موثر باشه؟
خیلی سخت پیش بینیش خانم ثابت که چگونه حرکت میکنه، چون ببینید اونی که داره اتفاق میفته برابر تعریفی که من از پاره جامعه شناسا دارم اسمش یک انقلابه. یعنی اقشار گوناگون مردم وقتی با هم وارد صحنه سیاست میشن، این فرایند اگر منجر به تغییر طبقه حاکمه و حاکمین بشه اسمش انقلاب. نظر من میخواد خشونتبار باشه یا بی خشونت باشه. این اتفاق در ایران اگر منجر به تغییر طبقه حاکمه بشه در واقع یک انقلاب در جریانه. ولی تداوم در مبارزات مدنی بسیار مهمه، تداوم در گروه اکسیون های مناسب، تاکتیک های مناسب و امکان مشارکت اقشار مختلف مردم در اونه. بذاریم برگردم به هم دفاع مشروع. ما در مقاومت مدنی راهکارهای خیلی خوب دارن، چون این رو هم کسایی پیشنهاد کردن من بگم. الان ماشین سرکوب در ضعیفترین موضعش قرار گرفته که این حکومت رو ماشین سرکوبش ایستاده. فرمانده کلش آقای خامنه ای با یک کیلو قرص شبا 3 ساعت به زور میخوابه، دچار حمله عصبی و روان پریشیه و بدنش هم بسیار خسته است. یکی از بهترین کارهایی که در هر کوی و محله مردم میتوانند بکنن و همه درش مشارکت کنن، بایکوت کردن اونهاست. بایکوت کردن، به دیوار خونهشون شعار نوشتن، عکس کشته های به دست اینها، آخریش جینا امینی، مهسا امینی و دیگران رو گذاشتن، کاسه بهشون جنس نفروختن. این فشار روانی بدنه رو وادار میکنه دوبار فکر کنن و به این سادگی نمیان دستور بالایی رو گوش کنن. زمین که خبری که من دارم الان تو بالایی هم اختلاف شدید بروز کرد. بنابراین با ماشین سرکوب بهترین راه ها الزاماً درگیری متقابل نیست، بلکه حفظ جونه، ولی در عوض بایکوت کردنشون در سطح اجتماعی. من فکر میکنم عرضم رو بابت اتفاقاً این هم به ماشین سرکوب وصله. این حکومت قدرتشو که بخواد بگه من قادرم سرکوب کنم، همیشه دیدیم که با همین مسئله حجاب و قشون کشیدن تو خیابون رو به جون زن و بچه مردم افتادن باز تولید میکنه. اتفاقا تمرکز روی این، یعنی همین گشت ارشاد که صحبت ناامن باشه، روسری برداشتن که انصافا کردستان پیشتاز شد و همه کشور خانوم های نافرمانی مدنی رو وقتی می کنند، در واقع هیمنه و ستون، یکی از ستون های این ماشین سرکوب می ریزه زمین. اگه باز به من نوبت برسه اون وقت نکات دیگه.
بله، فقط اجازه بدید من از خانم عبادی باید خداحافظی کنم چون بیشتر از همه صحبت کردن. خانم عبادی در یکی دو جمله اگر صحبتی دارید بفرمایید، که چون از نظر زمانی هم آقای عزیزی خیلی کمتر صحبت کردن، مهمان دیگری هم هست که باید بهشون وقت بدیم. یکی دو جمله اگر صحبتی با مردم دارید بشنویم.
تکرار میکنم، حمله نبایستی، یعنی دفاع نبایستی خشنتر از حمله باشه. مردم بایستی
هم دولتی، یعنی
مثلا این بایکوتی هم که ایشون فرمودن خیلی خوبه، ولی که جایی که دارن حمله میکنن به مردم کتک میزنن، دیگه عدم فروش اجناس اصلا منتفیه. خیلی ممنونم از وقتی که بوده.
خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. ممنونم از وقتتون که همراه ما بودید. آقای عزیزی، صحبت رو با شما ادامه میدم تا وقتی که مهمان دیگر ما به ما بپیونده. اشاره کردن آقای سازگارا به اختلاف شدید. نگاهی هست که میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار داره. از یک طرف علی خامنه‌ای که باعث بانی همه این مصیبت‌هاست، به شدت گفته میشه که بیمار هست. اصلا هفته گذشته خبرهایی از درگذشت منتشر شده بود که یک حضور خیلی کوتاهی داشت. در سمت دیگه به نظر میرسه که مردم بیشتر از هر زمان دیگری متحد هستند. امروز از کردستان تا تهران تا شهرهای دیگه همه یک چیز رو فریاد میزنن. فکر میکنید این مقطع مقطع تغییر واقعا برای ایران؟
ببینید خانم صابر، من فکر میکنم خیلی وقت مقطع تغییر در ایران شروع شده و منم معتقدم که نظام جمهوری اسلامی حداقل این جمعیت بسیار محدودی که دور رهبری ولی فقیه هستند روز به روز بیشتر و بیشتر منزوی میشن و این احترازات و این که قضیه مهسا امینی و این جنبشی که در کردستان در ادامه جنبش سالهای قبل شروع شده، دقیقا این پیامو میده که مشکل اصلی مردم نیستن. مردم مبارزات خودشونو ادامه میدن، زنان احتراز میکنن بر علیه حجاب اجباری و در کردستان این مبارزات وسیعه، در شهرهای دیگه وسیعه. ولی یه یه مشکل داریم اینجا، این مشکلی که من به کرات بهش اشاره کردم. اگه تمام این تظاهرات و اعتراضات در ابعاد مختلف مبارزات زنان، دانشجویان، معلمان، مردم کردستان، بقیه مردم ایران در سطوح مختلف رهبری نداشته باشه، اصولا بدیل و آلترناتیوی در میون نباشه، خب مردم که میگن نظام جمهوری اسلامی باید بره، مردم که در تهران شعار علی خامنه ای میدن، در کردستان به شیوه های دیگر شعار میدن و تمام این شعارها ابعاد و محتوای بسیار وسیع سیاسی دارن، خب این ادامه این مبارزات رو ما بایستی چطور تحلیلش بکنیم؟ تحلیل دیگه اینجا به این برمیگرده، رهبران احزاب سیاسی، سازمان های سیاسی، شخصیت های مختلف سیاسی از کرد و غیر کرد، امروز من فکر کنم بایستی این پیغام رو دریافت کرده باشن، اونم این بود. همه با هم
امیدواری دارید که به هر حال به طور ما در یک در مورد قتل مهسا امینی به دست نیروهای حکومتی، این یک پارچگی رو در بین احزاب مختلف دیدیم از گروه‌های مختلف که همه به نظر میرسه که خواهان یک چیز هستن، همه فراخوان دادن، همه از مردم دعوت به حضور کردند و اعتصاب و غیره و غیره. ولی فکر میکنید که الان در این مقطع اختلافی که همیشه بین گروه‌های اپوزیسیون بود و مانع اتحاد اینها میشد کم رنگ‌تر شده، حاضرن اختلاف‌ها رو کنار بذارن، اون رهبری یک پارچه که شما میگید شکل بگیره؟
ببین، حداقل که ما از مردم خواستیم که در این اعتراضات شرکت کنند به طور مشخص در کردستان ایران که اونا از ما استقبال کردند و با بقیه سازمان‌ها و احزاب ایرانی، بالاخره اونا هم انتظاراتی دارن، انتظارات اونا هم اینه که اونا مبارزه میکنن، مبارزه بایستی رهبری داشته باشه، بدیل داشته باشه. من فکر میکنم مبارزات ایشون مردم در بعد بسیار وسیع در ایران این پیامو به سازمان‌ها و احزاب ایرانی و کردستانی داره که بیشتر دنبال درست کردن بدیل و آلترناتیو باشن. ما در چند هفته قبل موفق شدیم دو حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران رو تبدیل به یه حزبش بکنیم. یعنی منظورم اینه که کار کردن برای وحدت و هماهنگی در میان اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی عملی هست، غیر عملی نیست. همبستگی میشه درست کرد، وحدت میشه درست کرد، میشه از حالت اپوزیسیون خارج شد و تبدیل به بدیل و آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی بشیم. یعنی مسئله این چیزی که اینجا بسیار غایب هست، مسئله اپوزیسیون، از اپوزیسیون بودن خارج شدن و تبدیل به یه آلترناتیو مناسب علیه نظام جمهوری اسلامی باشیم. موقعی که مردم به حق میگن این نظام باید بره، بایستی بگن، اینها بایستی جاشونو بگیرند.
بسیار ممنونم از خالد عزیزی، سخنگوی حزب حزب کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران. سپاسگزارم از شما. اجازه بدید همراه بشیم با مراد ویسی، همکارم در ایران اینترنشنال. آقای ویسی، خیلی از شما عذرخواهی میکنم، خیلی منتظر موندید، عذرخواهی میکنم واقعا. شما به ما بگید که چگونه میبینید در شرایط فعلی اختلاف ها به نظر میرسه که در سطوحی اشاره شد که در بین مقام های جمهوری اسلامی بالا گرفته، علی خامنه‌ای حالش بده، در جامعه بیشتر از هر زمان دیگر این حکومت ناخواستنی است و مردم معترض و خشمگینند. آیا زمینه یک تغییر جدی فراهم اومده؟
بله، به نظر میاد ما تغییرات جدی داریم. مردم ایران مثل همیشه دارن بقیه رو دنبال خودشون میکشن و این خشم ملی که داره تبدیل میشه به قیام ملی، از یه طرف حکومت رو ترسونده و نشانه های عقب نشینی شما میبینید، میان میگن رئیس پلیس امنیت اخلاقی برکنار شده، در حالی که برکنارش نکردن، موقت گفتن بره. از اون طرف میبینید جریانات اصلی اپوزیسیون دارن به هم نزدیک میشن. به نظر میاد خون ژینا، خون مهسا، یکی از مؤثرترین خونهایی بوده که ملت ایران رو همبسته کرده. و اگر خون مهسا داره این کار میکنه، شما پشت سرش خون نوید افکاری، خون بنی یعقوب، خون هواپیمای اوکراینی، همه اینها رو دارید توش میبینید. اینجا به هم رسیده و ما شاید یک خشم ملی هستیم. ما از نارضایتی عمومی عبور کردیم، از شرایط پیشا قیام هم عبور کردیم، یک چیزی بین شرایط پیشا قیام و اصل قیام هستیم. به چند دلیل شما میبینید که اقشار متنوعی دارن اعتراض میکنن، بالاترین سطح همبستگی اقشار رو میبینید، در سراسر ایران میبینید. درسته که ژینا از کردستان بوده، ولی شما از کردستان تا تهران، تا رشت، تا خرم‌آباد، اصفهان دارید اعتراض میبینید. ممکنه کسی سوال کنه خب این اعتراضات چرا به سرنگونی حکومت منجر نمیشه و ممکنه دوباره فروکش کنه. نه اینطور نیست. در تمام قیام هایی که اینجوری حکومت رو سرنگون کرده، مرحله سرنگونی 24 ساعت آخره، در 24 ساعت رخ میده. شرایط ایران کاملا الان مثل قیام سراسری هست، اقشار مختلفه. شما دانشگاه رو ببینید، دانشگاه نشون داد زنده است. دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه مدرس، دانشگاه علامه، همه دانشگاه‌های اصلی تهران دارن این کارو میکنن. شعارها رو نگاه کنید، متوجه رهبره. این نشون میده که واقعا خون مهسا جینا تغییرات جدی‌تری نسبت به قبل در ایران به لحاظ سیاسی ایجاد کرده.
اجازه بدید که یه تصاویر رو ببینیم که همین الان به دستمون رسیده از تهران و بعد ادامه میدیم صحبت رو با شاهد علوی که به ما تازه ترین ها رو بگه در یک دقیقه. از اعتراضات همین لحظاتی پیش از تهران همکارم شاهد علوی که همکار ماماست. شاید تازه ترین خبرها در این مدتی که ما در حال صحبت بودیم چی؟
در این مدت ما تنها خبر در واقع زیادی بهمون نرسیده. هنوز میدونیم که در تهران اعتراضات هنوز ادامه داره، دست کم در 6 نقطه ادامه داره و البته در مشهد مقابل درب دانشگاه شعار داده شده، صدای تیراندازی شنیده شده. من اجازه میخوام در مورد یک مقاله صحبت بکنم که خبرگزاری فارس منتشر کرده، به امروز ربط داره چون در مورد جینا هست، در مورد مهسا امینی هست. ما در واقع دیشب امروز صبح یک گزارش منتشر کردیم که سی تی اسکن های مربوط به جمجمه و ریه مهسا بود. خبرگزاری فارس در گزارشش گفته که بله، واقعیه، آنچه که در ایران تشا منتشر کرده سی تی اسکن ایشونه. بعد مراجعه کرده، ادعا میکنه که با چند متخصص صحبت کرده، متخصصا اسم ندارن، معلوم نیست کیا هستن. دو متخصص مورد اشاره فارس گفتن که نخیر، این عکس ها هیچ شواهدی از آسیب نشون نمیده، اما نشون میده که این خانم قبلا یک بار عمل شده، چه سالی مشخص نیست. متخصص دیگری به اینا گفته که دیابت بیمزه به عنوان پزشکی هست و در واقع سر در سی تی اسکن اصلا قابل تشخیص نیست، اما این سی تی ها ممکن نشون بده ایشون این بیماری را داشته. و یک متخصص رادیولوژی، نه متخصص ریه، گفته که اکثریت هم چیزی نشون نمیده. نکته مهم به نظرم این واکنش اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی هست به اسنادی که ما منتشر کردیم و عملا حلقه آخری بود از اثبات اونچه که بر سر مهسا در بازداشتگاه وزرا اومده بود.
ممنونم. صحبت رو با آقای ویسی ادامه میدیم. آقای ویسی ببخشید، بقیه تحلیل شما رو بشنویم. 2 دقیقه به پایان برنامه است.
ببینید، وضعیتی که به وجود اومده دو تا نکته اصلی توش میشه گفت. یکی اینی که ملت ایران به درستی داره کارشو انجام میده و از گروه‌های سیاسی در داخل و خارج کشور انتظار داره که پشت سر مردم متحد بشن برای عبور از جمهوری اسلامی. این یه نکته، یعنی مردم به درستی کارشون انجام میدن و انتظار درستی دارن که اپوزیسیون داخل و خارج از کشور هم پشت سر ملت متحد بشن. این انتظار درستی از طرف ملت. نکته دوم مهمی که وجود داره، سکوت اصلاح طلبان رو امروز مردم ایران میبینن. مردم ایران میبینن موقعی در خیابون دارن سرکوب میشن، اصلاح طلبا سکوت کردن. اصلاح طلبا در زمان انتخابات نمیتونن رأی مردم بخوان و در شرایط فعلی سکوت کنن و در کنار حکومت بیستن. این سکوت کاسبکاری سیاسیه که میخوان مردم معترض باشن و اونها برن بعدن ثمره سیاسیشو ببینن. مردم ایران اجازه نخواهند داد اصلاح طلبا کاسبکاری سیاسی کنن. آخرین جمله، حکومت ایران در کردستان داره مردم رو میکشه که بگه من ژینا و مهسا رو نکشتم. در تهران و شهرهای دیگه داره مردم رو کتک میزنه که بگه من ژینا رو کتک نزدم. و این اوج تناقضه. مثل حرف رئیسی که در گفتگو با سی بی اس گفته ما حجاب اجباری نداریم، ولی خبرنگار امریکایی که جلوی وایساد با حجاب اجباری نشسته.
سپاسگزارم از همه مهمانانی برام.